listening to the Persian Hour on Radio Cable 90.7 FM, Portland, Oregon. And we're your hosts, Bahram and Dawood. You can also catch our show on 91.9 FM in Hood River and 100.7 FM in Willamette Valley. Welcome to the Persian Hour.
این برنامه را از رادیو KBOO روی موج 90.7 FM میشنوید. امروز یک شنبه اول مرداد ماه سال 1385 و برابر است با 22 جولای سال 2006. اینجا پورتلند، اورگان. خانم ها، آقایان، سلام. شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. صبح زیبا و دلانگیز و کمی گرم داغ که البته تابستانی است. در ساعت 11:05 بامداد روز یکشنبه 22 جولای با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که من با این آقای فراری یک گفتگوی کوتاهی سلام علیکی داشته باشم. آقای بهرام سلام، حال شما چطوره؟
صبح بخیر داوود جان عزیز، حالت خوبه انشالله که. آقا من دو سه روز تو رو، یه دو سه هفته ای که شما رو من ندیدم، همچین یک ذره اون صورت ماه شما یه ذره آفتابی شده، از این آفتاب لذت میبری. البته میدونم که گلت سر جاش هست، معمولا از این آفتابای داغ تو زیاد دل خوشی نداری، ولی من مطمئنم که
باران.
ولی نه، انشالله که شنوندگان عزیز ما به خصوص تو این روزهای داغ، دیروز حقیقتش این آهنگ از طوفان گوش کردیم، آهنگ جدیدی بود از طوفان که گوش کردیم، راجبه روزهای شرجی صحبت میکرد. حقیقتا دیروز و پریشب این شرجی بودن هوای پورتلند بسیار کلافه کننده بود. حقنش
باران.
نه، اونم شما البته به آرزوی خودت میرسید. به هر حال انشاءالله که شرمندگان عزیز مواظب خودشون باشن، آب زیاد بخورن و این گرما رو هم لذت ببرن و برن که زیادم دووم نخواهد داشت. شرمندگان عزیز، امروز مهمان بسیار عزیز و یک دکتر جوانی رو در شهر پورتلند مهمون تلفنی خودمون داریم، خانم دکتر بیتا زاوری. خانم زاوری، صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر.
خیلی خیلی متشکرم اول از همه اینکه دعوت من رو قبول کردین. امروز با ما یک نشستی دارین، نشست با پزشکان امروز. خانم دکتر زاوری یکی از دکترهای بسیار جوان شهر پورتلند هستن، مدرسه‌شون رو در پورتلند تموم کردن و الان هم در شهر پورتلند در دو منطقه شهر پورتلند طبابت دندان پزشکی میکنن. یه مقداری میخوایم صحبت کنیم راجب مشکلات دندانی و دهانی که آدم چجوری بتونه در خیلی از مواقع جلوی بیماری های دندان رو بگیره. بیشتر بیمارانی که شما خانم دکتر زاوری میبینین چه نوع مشکلات اساسی و کلی دارن؟
بله، برام کن قبل از هر چیزی خواستم سلام بکنم بر شما و شنوندگان گرامیتون. خیلی ممنون از دعوتتون و خواستم قبل از هر چیزی از شما و شنوندگان پوزش بخوام اگر که من در طول این مدت صحبتم کلمات انگلیسی به کار ببرم، چون اگر که مشاهده کنیم بیشتر کلمات پزشکی در ایران به فارسی هست و ما اینجا چون مدرسه اینجا رفتیم خیلی کلمات ممکن نتونم فارسیشو بدونم و ایشالله که شما بتونید به من کمک کنین که شنوندگان رو متوجه کلمات بکنید.
شما اصلا احتیاج به پوزش ندارین دکتر زاوری عزیز، برای اینکه فارسی شما بسیار بسیار زیباست و هیچ جای نگرانی نیست. حتما راجبش اگر احتیاج بود به این که لغت فارسی مترادف پیدا کنیم و من هم البته اگر بلد بودم با کمال میل. خب بیمارانی که شما میبینین بیشترین مشکلاتی که این روزها در مطبتون میبینین چه نوع مشکلاتیه؟
بزرگترین مشکلی که بیشتر مریض های دندان پزشکی دارن مریضی لثه و دندانه که بهش جنجوایرس میگن، یک نوع عفونتیه که وارد دهان میشه و اونجا که دهان اولین جاییه که همه چیز در بدن وارد میشه و باکتری ها زیاد میتونه وجود داشته باشه، باعث میشه که تمیز نگه داشتنش خیلی مهمه و بیشتر مریض ها خیلی در فلاس کردن که نخ دندانه و براش کردن در روزانه دو سه بار انجام نمیدن و باعث میشه که لثه ها خون بیاد وقتی که شما نخ دندان میکشین. یا دیگه بدترین نوعش اینه که حتی وقتی مسواک هم میزنین شما دندوناتون خون میاد و شروع میکنه این شروع بیماری جنجوایرسه که اگر پیش دندون پزشکتون یا دنتال هایجینیست که دندونا رو تمیز میکنه نرین، تقریبا دیگه یواش یواش دیولوب میشه توی پریودونتایتیس که یه مریضی ادوانسیه و شما یواش یواش لثه هاتون عقب میرن، دندوناتون شل میشن، استخوناتون رو از دست میدین، سپورت نمی کنن دندوناتون رو و وجود باعث میشه که شما دندوناتون رو از دست بدین و این انفکشن وارد بدن میشه. خیلی موقع ها باکتری ها وارد خون بدن میشه و میره توی قلب، این والف های قلب. برای همین امریکن دنتال اسوسییشن خیلی این مسئله تکیه میکنه که تمام مریضی های قلبی نه، ولی یک سری هاشون هستش که باید حتما حتما قبل از هر دنتال ویزیتشون آنتیبیوتیک بخورن، به خاطر اینکه خیلی سریع این باکتری ها تراوا میکنه تو خون و توی قلب شروع میکنه انفکشن درست کردن.
چقدر این مسئله خطرناکه و این مرحله بعدی که میتونه این انفکشن به جاهای دیگه سرایت بکنه چقدر مسئله رو خطرناکتر میکنه.
پس بله خیلی.
پس مسئله فلاس کردن یا نخ زدن به علاوه مسواک زدن مسئله بسیار بسیار مهمیه، درسته دکتر؟
بله درسته. من خودم شخصا واقعا فکر میکنم که نخ دندان کشیدن حتی مهمتر از براش کردن هم هسته.
بله.
شما میتونید براشتون رو، زمان قدیم حتی با چوب میزدن دیگه، اون موقع ها اصلا مسواکی وجود نداشت، حتی شما با انگوشتتون یا یک کلاس هم ممکنه بتونین که سرفس دندوناتون رو تمیز کنین، ولی لابلای دندان حتما باید فلاس کشیده بشه. هیچ چیزی به غیر از نخ دندان نمیتونه که غذایی که در روز شما میخورین و لای دندونا میمونه تمیز کنه.
خب دکتر داوری، بسیار از شنوندگان عزیز ما افراد مسن جامعه ایرانی هم هستن. افراد مسن به خصوص کسانی که مثلا 40 50 سال 60 سال پیش اگر دندونهای پر کرده دارن که در اون زمان از مواد جیوه استفاده میکردن که در واقع همون مرکوری فیلینگه، این خطراتی هم داره، این روزا خیلی راجبش صحبت میکنن، چیکار باید بکنن و به خصوص اگر از دنچر یا دندان مصنوعی یا پارشال یا کامل استفاده میکنن کار به خصوصی باید در مورد تمیز کردن اینا انجام بدن؟
بله، سوال براتون در مورد جیوه. الان حدود 16 قرنه که در توی دندان فیلینگای دندون، دندونا که پر میکردن، این جیوه به کار برده شده و استفاده شده، ولی خیلی ها دیبیت میکنن روی این مسئله که مرکری روی اعصاب و مغز اثر میذاره. یکی از علائم، چندین علائم داره، ولی کامنترینشون دیپرشن، آلزایمرز دیزیز، کمخوابی، فتیک بودن، حالت خستگی بدن در روز، نمیدونی مثلا چرا. و این مسائل میگن که مرکری در دندونا که فیلینگ داره، یا حتی شما اگه خیلی مواد غذایی دریایی میخورین میگن مرکری زیاد داره. و الان دیبیت هستش که خیلی ها اگه یه همچین علائم دارن میرن و دیتاکس میکنن. نچروپت های دکترهایی هستن که یک
پاکسازی بدن، دیتاکس،
پاکسازی بدن، بله، با قرص و اینجکشن هایی میزنن و مریض میاد پیش دندانپزشک، تمام دندوناشون رو از مرکوری ها خالی میکنن و دندونشون رو پر میکنن با متریال دیگه ای. و این مسئله باعث میشه که یه ذره کمک کنه که این سمتوم ها از بین بره و واقعا هم میره. ولی با تمام این حرفا هنوز جیوه، استفاده جیوه در فیلینگ ها غیر قانونی یا چیز نشده، به خاطر اینکه امریکن دنتال اسوسییشن هنوز سپورت میکنه که این یکی از سترونگ ترین و قوی ترین دندون متریالی که دندون رو میتونین باش پر کنین و خیلی سترنگت داره و میتونه خیلی طولانی مدت در دهان باشه.
بله، چون امروز دیگه وسایل دیگه‌ای وجود داره که میشه در فیلینگ استفاده میکنن که این خطرات رو نداره برای بدن ماها. دکتر عزیز، خانم زاوری، در مورد پیدا کردن مثلا یه نفر الان تازه اومده شهر پورتلند و احیانا بخواد یک دکتر دندون پزشک یا در رشته های مختلف پیدا کنه، گاهی اوقات آدم میشنوه که مردم از یلو پیجز، دفتر راهنمای تلفنی استفاده میکنن، آیا این راه درسته یا باید چجوری یک دکتر رو پیدا کرد به نظر شما؟
بله، من این سوال شما رو جواب نمیدم. یه سوال دیگه قبلش کرده
بودیم راجع به دنچر. بله،
اینم سوال خوبی بود، میخواستم مکشور کنم که جواب شما رو داده باشم.
خواهش میکنم.
دنچر که دندون مصنوعی، سنین بالا اون زمان مخصوصا در ایران، مثل این که خب دندون رو خیلی روتینلی میکشیدن و به جاش دندون مصنوعی میذاشتن.
بله.
و اون موقعی که دندون رو میکشن و دندون مصنوعی برای شما درست میکنن، هنوز شما استخوان بندیتون قوی هست، چون دندون در توی استخوان بوده و یه حالت ورزشه که اونو سترونگ نگه میداره و قوی میکنه. بعد از مدتی که شما دندونتون از دست میدین و پا به سن میذارین و سالها میگذره، شما استخوان بندیتون یه ذره ضعیفتر میشه و شروع میکنه به قول آمریکایی‌ها شرینک میکنه و باعث میشه که این دنچرها دیگه خیلی قشنگ تو دهان فیت نمیشن. و خیلی موقع ها اگه شما این دنچرها رو به دنتیستتون نشون ندین و ریلاین نکنین، چون توش رو یه متریال میذارن که پر میکنه، اون فاصله که بین دندان، بین دندان مصنوعی و لثه هست پر میکنه، باعث میشه که اگه این کارو نکنین دنچر میشکنه و خب مشکلات دیگه ای به وجود میاد، خوب نمیتونین غذاتونو بجوین و اگه غذاتون خوب نجوین ناراحتی معده و از این حرفا پیدا میشه. برای همینه که حتما توصیه میکنم که مریض هایی که در دندان مصنوعی دارن حتما یک سال یک بار یا دو سال یک بار دندان مصنوعیشون رو ببرن به دندان پزشک نشان بدن و مطمئن بشن که درست فیت میشه و بایتشون درسته. و در تمیز کردن هم خیلی پرادکت های متعددی هستش توی مغازه ها که هستش برای تمیز کردن،
یعنی توی معذرت میخوام دکتر، یعنی توی دراگ استور ها.
بله. توی دراگ استور مثل رایدیل، آلبرتسون، سیف وی، والگرینز، همه جا میفروشن. قسمت فارمسیش حتی اگه برین از داروساز بپرسین میتونه نشون بده.
برای شستشوی دندان مصنوعی،
برای شستشوی دندان مصنوعی حتی یه دستگاهی هستش که میتونی یه قرصی بندازی توشو حل کنه و تمیز کنه.
شنوندگان عزیز، امروز نشستیم پای صحبت دکتر بیتا زاوری از دکتران جوان شهر پورتلندمون. و دکتر جان، شما در اخیراً یکی از مطب‌هایی رو که باز کردین در شهر پورتلند، یک کانسپت جدید، یک ایده جدیدی رو شما در این مطب آوردین و اون هم اضافه کردن اسپا و دندون پزشکیه. این دوتا با هم دیگه چه رابطه ای دارن؟ آیا با هم کمک میکنن؟ دست هم دیگه رو میگیرن این دوتا؟ یا اصلا یه تعریف خیلی کوتاه ولی کلی میتونین شما برای ما بکنین؟
بله، خواهش میکنم. اتفاقا این سوالیه که همه آمریکایی ایرانی همه از من میکنن و حقیقتش این کانسپت خیلی جدیدی نیست. این کانسپت الان سالها در اروپا و الان در قسمت ایست آمریکا، نیویورک و شهرهای بزرگ آمریکا وجود داره، تکساس چند تا هست. این دلیلش به خاطر این بودش که من فوکس دندون پزشکیمو گذاشته بودم تو کازمریک و کازمریک یه چیزیه که دندونا رو ونیر میکنی و اپیرنس و زیبایی دندان روش کار میکنی.
ونیر منظورتون یعنی گذاشتن صدف، یک در واقع مثل که ما میگیم صدف گذاشتن روی دندون، که اگر احیانا رنگ دندون ها تیره شده یا اصلا رنگ بعضی از دندون ها تیره هست، شفاف و یک دست بشن.
بله، و بعضی ها مثلا دندوناشون شیپی که دارن درست نیست یا خیلی دلایل مختلفی اصلا خوشحال نیستن از خندشون، از دندوناشون، میتونن آپشن‌های مختلفی هست و یکیشون هم ونیر هست. چون دیگه قسمت کازمریک این دنتال اندستری خیلی رونق پیدا کرده و خیلی ها الان دیگه توی قسمت‌های مختلف صورت و اینو هستن، به خاطر این که من خودم هم یه زنم، خیلی ها از مشتریام که میومدن من دندوناشونو ونیر میکردم یا وایت میکردم یا هر چیز، از من میپرسیدن که کاش که شما یه کسی رو داشتی اینجا که میتونستش مثلا موهای صورت منو ببری یا صورت منو قشنگتر بکنه. و من قسمت سپا رو عد کردم به خاطر اینکه ما فیشال داریم و لیزر سکن ریسرفسینگ داریم که با لیزر پوست صورت رو قشنگ میکنه. و دلیل مهمتر از اون این بودش که تو این دوران کار میکردم تو مطب بیورتونم، خیلی میبینم مریض ها استرست اوت هم و خیلی
مسائل زندگی اینها رو عصبانی یا عصبی کرده مثلا.
بله، و حتی اومدن به دندان پزشکی و پیش دندان پزشک خیلی براشون سخته، خیلی میترسن از تمام چیزهایی که خب تو دهانشون باید انجام بدی، از آمپولش گرفته تا صدای دریلش و از این حرفا.
بله.
و من خیلی دوست داشتم که اینا رو یه جوری ریلکس کنی که بتونن لذت ببرن از این مسئله، چون بخوای نخوای اون اثرش از مریض رو خود منم که یه دندان پزشکم اثر داره، چون شما هم خب یه ذره تنس میشین و یه ذره نگران میشین و دوست ندارین که مریضتون اینقدر زجر بکشه. بعد خواستم که توی این دنت‌سپا که مطب جدیدم رو باز کردم، دورانی که دندان پزشک، یعنی من یا برای دندان تمیز کردن پیش هایجنیستمون دندان پزشکی انجام میدیم، اینا ماساژ میگیرن، ریفلکسولوژی میگیرن، پاهاشون رو ماساژ میدیم، یه نقاطی هست در زیر پای مریض آدم ها که اثر میذاره برای ریلکس کردن بادی، برای اینکه قسمتی که شما آمپول میزنی خیلی تنس نشن، ماسلاشون خیلی سفت نشه، ریلکس میکنی روی صندلی و مریض بیشتر اینجوی میکنه. همچنین تلویزیون نگاه میکنن، فیلم فیوریتشون نگاه میکنن، موزیک داره، یه اتمسفیری درست کردم که مریض ها حقیقتش واقعا الان احساس میکنم که دوست دارم بیان اونجا، برای اینکه احساس، برای اینکه خیلی ریلکس میکنن. بعد همزمان هم اگر خوب خانوم ها بعضیا دوست دارن میتونن ناخوناشون رو لاک بزنن و پدیکیور بگیرن و از این حرفا که یه ذره دیستراکشن باشه
از تمام اون مشکلات دندون و شاید زدن آمپول و غیره.
بله.
خب پس این کانسپت یه کانسپت جدیدی نیست، ولی حداقل شاید در شهر پورتلند یکی از محلهای جدیدی با این برنامه مفصل که آدم وقتی میره، حقیقتا من خودم وقتی میرم هنوزم دندون سازی بعد از این 25 سال 6 سالی که سن دارم میرم اونجا، واقعا هنوز تنم میلرزه وقتی که آمپول رو دست دکتر میبینم. انشالله که خلاصه این مسئله اسپا شاید کمک کنه به همه ماها. دکتر زاوری عزیز، اولا بازم خیلی خیلی متشکرم از اینکه محبت کردین، دعوت من رو قبول کردین. ممکنه بفرمایین که محلهای مطب شما و شماره تلفن شما چیه؟
بله، دو تا مطب دارم، یکیش توی بیورتون هیلز دل هایوی روبروی جزوود های سکول 9053 ساوت وست بیورتون هیلز دل هایوی. شماره تلفن اون مطب هست 503-292-3519. و مطب جدیدم که سپا هم داره، دن سپا اسمش هست و اونم تو فورست هایتس نیبرهود تو نورت وست هست، 21-25 نورت وست میلر رود، و شماره تلفن هست 503-292-2125.
دکتر زاوری عزیز، بازم بسیار متشکریم از این که مهمان امروز ما بودین. شنوندگان عزیز، همونجور که دکتر گفتن فلاس کردن خیلی خیلی مهمه، این رو فراموش نکنین و انشالله که هیچ کدوم از ماها مجبور نباشیم بریم زیر دست آمپول خوردن. و نه، میدونم که دکترای ما انقدر مواظب ما هستن که هیچ جایی نگران نیست. دکتر زاوری عزیز، بازم بسیار بسیار متشکر، آرزوی روز بسیار خوبی رو برای شما دارم.
مرسی و همچنین برای شما، خیلی ممنون،
خدا
نگهدار، خدا حافظ، بابا.
آقای فرزان، آقای فرزان
جان،
صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر، حالتون خوبه؟
قربان شما، با در خدمت شما هستیم.
از تون خدمتون آقای فاتحی سلامی عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی خوب ایران. انشاءالله که روز سردی رو در پیش داریم با توجه به هوای گرمی که هست. من خواستم اطلاع بدم خدمتون که برنامه هایی که در شهر پورتلند در پیش هستش در این ماه جولای و آگوست، برنامه هایی که از طرف کانون های فرهنگی اجرا میشه، یکیش من خواستم اطلاع بدم که برنامه اسکالرشیپ خانه ایران ددلاینش 15 آگوست، و همینطوری که من در برنامه قبلی اشاره کردم یک برنامه فرهنگی هستش برای کسانی که مشغول درس خوندن در زبان فارسی در دانشگاه شهر پورتلند هستن، مخصوصا دانشجویان جوان ایرانی. برای اطلاعات بیشتر در مورد این مسئله میتونن به وبسایت خانه ایران persia.pdx.edu مراجعه بکنن و اطلاعاتی بگیرن. $500 اسکالرشیپ هستش که من تصور میکنم یک قدم بسیار خوبی است در جهت پیشرفت زبان فارسی در دانشگاه ایران و بخصوص در بین جوانان ایرانی آمریکایی این شهر. برنامه دومی که خواستم خدمتتون عرض بکنم برنامه خانه پیکنیک خانه ایران استش که این ما آخر این یک شنبه ای ما در 30 جولای در اوکس پارک اجرا میشه و برنامه بعدیش هم آخر یک شنبه ماه آگوسته. در ضمن شب شعر خانه ایران اولین یک شنبه هر ماه هستش در دانشگاه ایالتی شهر پورتلند در ساختمان کرامر هال هستش. من تشویق میکنم دوستان ایرانی به خصوص دوستان بازوق ایرانی رو تشریف بیارن و اونجا فرصتی هست با هم دیگه آشنا بشیم و شعری خونده بشه و یادی از ادبیات و فرهنگ ایران بشه. در ضمن همونطوری که اطلاع دارید مجله نور توسط خانم شهیدزاده الان تقریبا مدت 2 ماه هستش که منتشر داره میشه و یه مجله فرهنگی هستش که مخصوص در رابطه با فرهنگ ایران، ادبیات ایران و اطلاعاتی که در این شهر میگذره چاپ میشه. این مجله رو شما میتونید از بوکستورهای مثل لوکینگ گلاس توی دانتان پورتلند خیابون 3 و تیلر یا از مدیترانین مارکت یا روز مارکت دریافت بکنید. یه تشویقی هست برای سازمانهای فرهنگی این شهر که به اصطلاح در این رابطه فعالیت بیشتری بکنن. و آخرین قسمت در مورد فستیوال خانه به اصطلاح کانون فرهنگی ایرانیان این شهر هستش که در 5 آگوست ساتردی در دانشگاه ایالتی شهر پورتلند قسمت ساوت پارک اجرا میشه. برنامه بسیار خوبی هست به صورت فرهنگی و انترتینمنت، موسیقی توسط گروه های مختلف این شهر و سیاتل برقرار میشه. من تمام ایرانی ها رو تشویق میکنم که تشریف بیارن و این جشن رو به طور باشکوهی برقرار بکنیم. در ضمن سازمان های به صلاح بازرگانی این شهر ایرانی هایی که اگه مایل هستن هدایایی بدن به صورت گیفت ما خیلی خوشحال میشیم این هدایا رو دریافت کنیم و به اسم ایشون بدیم و بی‌نهایت تشکر میشه اگر که ما رو در جریان مسئله بذارن. من خیلی تشکر میکنم آقای فاتحی از محبت شما. روزی بسیار خوبی داشته باشید.
همچنین برای شما آقای فرزان عزیز بسیار خوب خوش موفق باشید با این همه فعالیتی که به طور مداوم انجام میدهید.
متشکرم.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، آقای دکتر گودرز اقتداری رو ما الان اینجا داریم، در زحمت کشیدند آمدن به استودیوی رادیو. همونطور که اطلاع دارید، در هفته گذشته فراخوان اکبر گنجی که الان مشهورترین، در حال حاضر در این شرایط مشهورترین چهره مبارز ایرانی ضد رژیم هست، اونطور که خودشون اعلام میکنند، فراخوان ایشون یک برنامه اعتصاب قضایی در 15 شهر مختلف اروپا و آمریکا برگزار شد که خود آقای گنجی در نیویورک در جلوی سازمان ملل متحد دست به یک اعتصاب قضایی 3 روزه زدند. دوست ما آقای گودرز در این 3 روز در نیویورک بودند و ما ازشون خواهش کردیم که امروز با ما به گفتگو بنشینند و یک جمع‌بندی از این حرکت سیاسی قضایی آقای گنجی و بازتاب‌های برآمده از اون رو برای ما لطف کنند و بگویند. شما میکروفونتون روشن آقای گودرز؟
بله، من فکر کنم هست. سلام عرض می‌کنم.
صبح شما بخیر. حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم.
آقای گودرز، من اون چیزی که باید بگم گفتم دیگه، باقیش با شماست.
خواهش می‌کنم. حتما موضوعتون که هفته قبلم در واقع تا حدودی راجعش صحبت کردیم. همونطور که شما فرمودین، آقای گنجی در واقع بعد از اینکه دوره 6 ساله زندانش رو به طور کامل گذروند، در ماه گذشته دعوت شده بود که برای دریافت جایزه قلم طلایی خبرنگاران جهان به مسکو بره و این جایزه امسال در مسکو در کاخ کرملین برگزار می‌شد و جایزه رو آقای پوتین رئیس جمهور روسیه قرار بود که بهشون بدن و به همین ترتیب هم آقای گنجی در واقع اجازه گرفت که از کشور خارج بشه و این جایزه رو در مسکو دریافت کرد. در ادامهش یه سفری ایشون داشت به فلورانس در ایتالیا که اونجا به اصطلاح لوح همشهری افتخاری شهر فلورانس رو به ایشون دادند و یک جایزه ای رو هم از طرف انجمن خبرنگاران اروپایی در شهر روم به ایشون داده بودند و بعد از اون دیگه در جاهای مختلف ایشون حضور پیدا کرده بود، در برلین، در پاریس و در لندن. بلافاصله بعد از اینکه از ایران خارج شده بود، در واقع وارد ایتالیا که شد، در همون روزی که راجع به جایزه انجمن خبرنگاران اروپا در روم حضور داشت، ایشون مسئله زندانیان سیاسی رو در ایران مطرح کرد و به عنوان سمبولی از این زندانیان که البته هر سه نمونه هم کسانی هستند که الان در بازداشتند، یکیشون آقای منصور اوسانلو نزدیک به 5 ماه هست که زندانی است، آقای رامین جهانبگلو بیشتر از 2 ماه از اردیبهشت در زندانه و آقای خوینی تقریبا اواخر اردیبهشت در یک تظاهرات زنان بازداشت شده. هر سه اینها بدون در واقع تفهیم اتهام در زندانند و بنابراین آقای گنجی احساس کرده بود که شاید یک کاری بتونه در خارج از کشور براشون انجام بده و اعلام یک اعتصاب قضا کرد. یعنی درخواست کرد که این هر سه آزاد بشن و اگر آزاد نشن تا روز 14 جولای ایشون به مدت 3 روز اعتصاب قضا خواهد کرد در مقابل سازمان ملل. یک کمیته هماهنگی در واقع در پاسخ به این درخواست به وجود آمد که حرکت‌های رو شهرهای مختلف رو در جای مختلف دنیا هماهنگ بکنه و من این سعادت رو داشتم که با بچه‌هایی که در آمریکا کار می‌کردن همکاری بکنم و در نیویورک هم بالاخره به زیارت آقای گنجی نائل آمدیم.
آقای گودرز، با توجه به اینکه آقای گنجی به علت اسطوره مقاومت، یعنی در مقابل رژیم و جمهوری اسلامی تا اونجایی که توانسته مقاومت، یعنی به طور خیلی خوبی، خیلی برجستی و حتی یک روزه بسیار سنگینی گرفت، گویا 40-45 روز روزه گرفت،
75
روزه گرفته بود و علاوه بر اون نویسنده بسیار خوبیه، من کارهاشو میخونم و دنبال میکنم. اما از نقطه نظر مبارزه سیاسی، ایشون در چه نحلی قرار میگیره، در چه کاتگوری؟ منظورم دقیق و روشن براتون میگم، آیا ایشون اونطور که در مقابل عکسشون اینجا نوشته و خواستار تغییر رژیم جمهوری اسلامی هستند، خواستار تغییر کلیت رژیم جمهوری اسلامی هستند یا اصلاح طلبانه میخوان رژیم تغییر پیدا بکنه؟
والا دیگه این بحث در واقع به نظرم یه بحث اصطلاح تاکتیکی قضیه است که آیا شما میخواید مثلا فرض کنید که رژیمی رو با انقلاب عوض کنید، با حمله نظامی عوض کنید، با کودتا عوض کنید، یا با مبارزه در واقع منفی یا نان وایلنس رزیستنس. آقای گنجی در کور قضیه دو تا مانیفست نوشته، یعنی دو تا جزوه هر کدوم، یعنی اولی که بسیار طولانی تره، دومی کمی کوتاه‌تر. این هر دوی اینها هم در زندان نوشته، در واقع بعد از اینکه به زندان رفته، و در اون با جزئیات توضیح داده که به دلایلی که در اون مقالات آمده، در اون مانیفست آمده، یک جمهوری مذهبی رو ایشون برای ایران دیگه مناسب نمیدونه و معتقد هست که باید یک جمهوری سکولاری در ایران به وجود بیاد، و بر این اساس به این نتیجه رسیده که قانون اساسی موجود ایران پاسخگو نیست، ارکانی که در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره و این در واقع دست بالا رو به افراد و شخصیت‌های مذهبی میده، این ارکان از جمله فرض کنید ولی فقیه یا شورای نگهبان و تمام این مسائلی که همه بهش اطلاع دارند، اینها دیگه پاسخگوی اون شرایط جمهوری سکولاری که ایشون معتقد هست، جمهوری لایقی که ایشون بهش اعتقاد داره، پاسخگو نیست و باید تغییر پیدا کنه. از اون نظر، از اون منظر اگر به قضیه نگاه بکنید، ایشون طرفدار تغییر رژیم هست. حالا اینکه این تغییر رژیم رو ایشون چطوری میتونه انجام بده و اون رژیمی که به اصطلاح ایدئال ایشون هست چجوری میتونه به قدرت برسه، این بحثی است که در واقع همه الان دارن راجبش صحبت میکنن.
بله، نه من جواب سوالامو گرفتم. منظور من همون قسمت اول صحبت شما بود که آقای گنجی، آیا میدونید که اصلاح طلبا در صحبت هایشون هم گهگاه مطرح شد اسم دیگران رو بود، مثل سعید حجاجیان و غیره، که اونها به نوعی خواستار تغییر کلیت نظام نیستن، خواستار بهبودی نظام هستن از طریق کنار گذاشتن ولی فقیه و آوردن یک نوع تئوکراسی دموکراتیک. که
بله، یعنی مثلا اینجاست که تمام کسانی رو که شما بهشون اشاره میکنید در لایه های مختلف در واقع جنبش اصلاح طلبی در ایران، اعتقاد خودشون رو از اینکه یک حکومت مذهبی میتونه دموکراتیک باشه از دست ندادن، و به همین خاطر مثلا فرض کنید آقای حجاریان یا آقای عبدی یا حتی آقای سروش و فرض کنید آیت الله منتظری، که اینا همه کسانی هستن که به حال مدت هاست که به قول معروف در گوشه دیوار قرار گرفتند و نقشی هم در سیستم حکومتی ندارند، ولی هیچ کدومشون هم در این حال حاضر نیستن که بگن که مثلا حکومت دینی برای ایران بده، یا اون چیزی که به عنوان به اصطلاح دموکراسی مذهبی اینا ازش صحبت میکنن دیگه قابل اجرا نیست. این حرف رو هیچ کدوم از اینا حاضر نیستن بزنن، ولی آقای گنجی اولین کسی است که این صحبت رو کرده به طور مشخص و سریع، و در واقع اون خطی که گنجی رو از سایر نیروهایی که از داخل رژیم بیرون آمدند مشخص میکنه، این همین تباین سر این قضیه است که گنجی مشخصا به این نتیجه رسیده که یک حکومت مذهبی به هیچ ترتیبی نمیتواند با دموکراسی سازگار باشه. اجازه بدید من اینو توضیح بدم که اصولا بسیاری از نیروهایی که در واقع الان در اپوزیسیون جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، به جز دو گروه مشخصی که در واقع به طور کامل جدا از بقیه کار میکنن و معتقد به سیستم حکومتی مشخص خودشون هستن، یعنی به طور واضح مجاهدین و سلطنت طلبها، بقیه نیروها که شامل مشروطه خواهان هم میشه، اینها به عنوان سه جناح یک مثلث رو اگه در نظر بگیرید، سه رأس یک مثلثی رو که براش اعتقاد دارن، به سه نکته در واقع بحث میکنن، یکی مسئله جمهوریت، یکی مسئله دموکراسی و یکی مسئله سکولاریته. برای کسانی که از داخل یک سیستم مذهبی آمدن مثل گنجی، همونطور که ایشون در مصاحبه‌اش همین اخیرش هم کرده و گفته، مهمترین مسئله براش سکولاریته است، یعنی براش مسئله لایک بودن سیستم حکومتیه، در حالی که برای بعضی کسان دیگری که فرض کنید از رقابت بین جمهوری خواهان و مشروطه خواهان دارن میان، گیر اصلی کار براشون مسئله جمهوری خواهیه، یا یک کسانی که هستن که فرض کنید جناح سومی هم هستن که براشون مسئله دموکراسی مهمتره، اونا میگن که حالا اگه چه سلطنت باشه، چه جمهوری باشه، چه لایک باشه، چه لایک نباشه، اگر که دموکراتیک باشه دیگه برای ما اوکیه. اینی که این سه تا رأس مثلث رو اگه بهش نگاه کنید، هر کسی یک جای این سه رأس قرار گرفته، ولی در مجموع این سه رکنیه که به نظر میاد که همه روش تفاهم دارن که لازمه برای یک در واقع سیستم حکومتی. که
شما در کجا قرار گرفتین؟
والا مغلطه ای از همه این ستا،
مغلطه یا ملغمه
یا ملغمه ای از همین ستا.
بودن جان، یه سوالی که هست به نظر
آقای بحرام، آقای بحرام اجزه بدید بفرم.
متشکر. به نظر شما این بین این سه رکن مثلث آیا امروز یک تفاهم همگانی وجود داره یا نه، یعنی این سزل آیا همه رو، همه مشکلات ایران امروز رو واقعا با هم نگاه میکنن با اینکه خصوصیات خودشونو دارن، به نظر شما آیا اینا تقریبا رو به قول معروف روی یک صفحه هستن یا نه؟
نه خب همونطور که عرض کردم خدمتون، هر کدوم از این نیروها بر اساس اینکه کجای این سزل مثلث قرار گرفته باشن یه چیزی براشون مهمتره. یعنی فرض کنید اون کسانی که مشروطه خواه هستن یا اون کسانی که جمهوری خواه هستن، اینها براشون شکل و سازه در واقع حکومتی مهمتر میشه تا اینکه بخوان مثلا در مورد دموکراسی یا در مورد سکولاریته بخوان بحث کنن. یک حرکتی در واقع شروع شده که این اعضا رو، این اضلاع، این مثلث رو به هم نزدیک بکنه در واقع مخرج مشترکیه از هر سه نیرو، از هر سه در واقع میشه گفت دیدگاه فکری در مورد آینده ایران. ولی به طور قطع میتونم بهتون بگم که هنوز راهی باقی است تا اینکه همه بتونن روی یک پلتفرم مشترکی توافق بکنن و روش کار بکنن. ولی کسانی مانند گنجی که همونطور که عرض کردم از داخل خود این تشکیلات آمدند و همونطور که اشاره کردید 6 سال هم زندان کشیدن و اینها دیگه به طور، و اتفاقا یک دلیلی که گنجی مورد حمله قرار میگیره از جانب بخشی از جناهای خود در واقع اصلاح طلبی، به طور مشخص اخیراً شدیداً مورد حمله قرار گرفته، همین ضدیت و همین قاطعیتش هست در مورد مسئله لایک بودن آینده ایران و کسانی که به اون به قول خودشون به دموکراسی دینی اعتقاد دارن یا به مردم سالاری دینی اعتقاد دارن بهش حمله میکنن، به خاطر اینکه این اون مسئله رو دیگه رد کرده. و واقعیتا به نظر من حق داره کسی که 6 سال در داخل حکومت آقای خاتمی توی زندان بوده دیگه این قول ها رو نمیتونه بپذیره که فرض کنید مردم سالاری دینی در ایران امکان پذیر هست.
اگه ممکن سریع این نشست لندن رو شما بررسی کردید روش؟
عرض کنم بزرگتون که نشست لندن که در واقع در ادامه یک جریانی به اسم نشست برلن صورت گرفته، سال گذشته در برلن تشکیل شده بود، امسال هم در لندن تشکیل شده، اون هم یک جناحی رو تشکیل میشه که همونطور که خدمتتون گفتم اون جناحی است که اون رأس دموکراسی رو عمده میکنند و در مورد شکل حکومتی زیاد بحث نمیکنند و به همین دلیل هم موافق شدن که جناحی از مشروطه خواهان رو با جمهوری خواهان در کنار هم بیارن. تا اونجایی که من میدونم حتی تعدادی از چپهای در واقع اپوزیسیون هم باشون همراه هستند،
چپای رادیکال سابق.
والا دیگه رادیکال و غیر رادیکال نداره، من فقط میدونم که اینا بعضیشون مثلا هم از فدایی ها میان، هم از مثلا حتی توده‌ای ها هستن، کامیز روستا، اینا به هر حال اومدن و در نشست لندن حضور دارن. این آقای اگر که روزنامه ایرانیان رو بخونید در واقع سری مقالات رو
آقای طاهری پور
می‌نویسه که این قبلا جزء کمیته مرکزی سازمان فدایی بوده و به هر حال ولی خود سازمان فدایی به طور مشخص جزء نشست لندن نبوده. اینا کسانی هستن که توافق کردن به عنوان نمایندگان فکری حضور پیدا کنن، کما اینکه آقای شهریار آهی هم تا اونجا که من میدونم در اونجا هست از جناح مشروطه خواهان و کسان دیگری هم هستند از جناح مختلف. آقای حسین باقرزاده است که از فعالان سابق حقوق بشری است، الان بیشتر کار سیاسی میکنه. یک مخلوطی از تمام این جناهای هستن، ولی براشون همونطور که عرض کردم عمده فشار رو روی اون ضلع مثلث که دموکراسی اسمش هست میدونن.
شما جان من می‌خواستم ببینم نظر خودت راجع به، من حس میکنم که تو این دیدگاه نگرش دموکراتیک برای برخورد با جمهوری اسلامی رو شاید یه مقداری اگر اشتباه میکنم به من بگو، فکر میکنم باش مشکل داری، این دیدگاهی که آیا از طریق اگر ما دنبال یک جامعه دموکراتیک برای آینده ایران باشیم این شاید راه برخورد باهاش نیست، یا اینکه نه در این چارچوب دموکراتیکی که این اعضا در همین نشست برلن و بعدم لندن که گویا یک مقدارم مشکل حتی بین شاید بعضی از خودشون به وجود آورده، من اخیرا شنیدم، تو فکر میکنی که آیا اینا به مشکلی بر میخورن با این طرز فکر؟
والا علت این که من حالا همونطور که شما میگید خودم رو جزی از در واقع اون جناح نمیدونم که به عنوان به اصطلاح به عنوان گول اصلی، به عنوان هدف اصلی در واقع مسئله دموکراسی بدون نگریستن به ساختار حکومتی رو عمده میکنند. علتش این هستش که بر اساس تجربه‌ای که من دارم و تجربه‌ای که ما داریم من معتقد نیستم که سیستمی به جز سیستم جمهوری در ایران میتونه دموکراسی برای مردم ایران بیاره. به همین دلیل هم هستش که برای من عمده است اون سازه. و همونطور که عرض کردم، کسانی که در اون سلسل مثلث قرار گرفتند، هر کدوم براشون یک وجه این ائتلاف مهمه و عمدتاً من خودم رو جز اون جناحی میدونم که به نظرم مسئله جمهوریت یه مسئله عمده است به عنوان یک شکل مدرنتری از سلطنت برای حکومت در ایران. و به همین دلیل هم معتقدم که آینده ایران اگر که به جز جمهوری باشه، یک جمهوری لایق که جناح دیگر اون سه مثلث رو در واقع تعمیم میکنه، نمیتونه که به طور شخصی نظر خودم رو دارم خدمتتون عرض میکنم.
آقای گودزباک، توجه کمبود وقت، سوالی داشتن دوستم آقای ابراهیم از شما. حکومت سکولار، حکومت لایق، مرزبندی بین این دو تا چی هست؟ اگر سریع درست کنید.
عرض کنم که والا من حقیقتش زیاد بین این حکومت لایق و حکومت سکولار تفاوتی در صحبتام حداقل قائل نشدم، به خاطر اینکه سطح در واقع بحث ما نیازی به اون جزئیات رو نداره. ولی تا اونجا که من میدونم، یک حکومت سکولار یعنی فرض کنید که حکومت، اگر فرض کنید یک آقای، یک شخص مذهبی به عنوان که شخصا آدم مذهبی، یعنی مذهب رو به عنوان بخشی از زندگی خصوصی افراد بدونه، من تا اونجا هم حکومت رو حکومت سکولار میدونم، یعنی تا اونجایی که قوانین دینی بر حکومت در واقع ارجحیت پیدا نکنه. نمونه دیگرش نمونه ترکیه است که جمهوری لایقه، یعنی اصولا اجازه نمیدن که کسی که مثلا ادعای مذهب داره یا ادعای دینیت میکنه وارد سیستم حکومتی بشه. من بیشتر روی مسئله سکولارش علاقه دارم و اعتقاد دارم تا مسئله لایق، به خاطر اینکه به باور من در بافت اجتماعی در ایران و در بسیاری از کشورهای همتراز ما مسئله دین و مذهب وجود داره، چه ما دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم. بنابراین تاکید من در ضدیت با دین به اون شکل لایقش نیست، بلکه بیشتر معتقدم که تا اونجایی که دین در حکومت دخالت نکنه و قوانین دینی ارجحیت پیدا نکنن بر قوانین حقوقی و مدنی، ام اوکی بوده.
پس اگر من شیرفهم شده باشم، سکولار حکومتی می شود که حکومت لایق حکومت غیر مذهبی است،
بیشتر ضد مذهبی است.
ضدش مطمئنی شما؟ نمیدونم، حتما. و حکومت سکولار حکومتی است که تفاوت میگذارد بین دین و دولت در اداره امور جامعه، یعنی جدا میکنه دین رو، اجازه دخالت در امور جامعه رو نمیده.
در واقع شما اگر که دقت بکنید در نوعهای مدرن حکومت در قرنهای اخیر، در سدههای اخیر، میبینید که در واقع از بعد از در واقع اگزیستانسیالیزم در اروپا به طور کلی یک بخشی از حکومت که حالت مذهبی داشت، این حکومت کلیسایی رو کنار زدند و الان قوانین مدنی به وجود آمده، قوانینی که مردم درش شرکت میکنن، تصمیم میگیرن، انتخاب میکنن قوانین رو، و اون قوانین میشه قوانین مدنی حاکم بر جامعه. اون قوانین لزوماً بر اساس یک، فرض کنید که فرستاده الهی وجود نیست، بر اساس یک قانونی نیست. علت این که الان ما مشکل داریم فرض کنید تو همین مملکت، توی آمریکا، به خاطر این هستش که یه سری از قوانین الهی داره دخالت میکنه در قوانین مدنی.
بسیار از شما سپاسگزاریم آقای گودرز عزیز.
متشکرم.
بخیر. شنوندگان عزیز، اجازه بدید که من آقای مصطفی رو روی خط دارم، با معذرت از ایشون که مدتی از وقتشون رو گرفتیم. صبح شما بخیر آقای مصطفی.
سلامت میکنم جناب فاتحی. شنوندگان بسیار خوب، اجازه بدید که به خلاصه ای از خبرهای امروز و هفته گذشته بپردازیم. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، طی تماس با رهبران کشورهای جهان خواهان تشکیل یک جلسه اضطراری برای حل بحران لبنان شد. احمدی نژاد به کشورهای منطقه هشدار داد چنانچه در مورد حل این مسئله اقدام عاجل نکنند، دامنه جنگ به کشورهای آنها هم کشیده خواهد شد. حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اتهامات اسرائیل مبنی بر اینکه دولت ایران مسئول این جنجال آفرینی است تا توجه جهانیان را از خود دور کرده و به هر حال مسئله مناقشات اتمی خودش رو به فراموشی بسپره، اعلام کرد که ایران مطلقاً در این زمینه نقش نداشته و این اسرائیلی که قوانین بین‌المللی رو زیر پا گذاشته. او گفت که این وظیفه دولت‌های جهان که قدم جلو گذاشته و از این فجایع جلوگیری کنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، طی یک نامه 10 صفحه‌ای به آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مطالبی رو به او گوشزد کرد. اگرچه هنوز مفاد کامل این نامه فاش نشده، اما خانم مرکل اعلام کرد که با برخی از قسمت‌های این نامه از جمله انکار هولوکاست کاملا مخالفه. این نامه از جمله نامه‌هایی است که احمدی نژاد درباره اونها صحبت کرده بود و نمونه ای از اون هم قبلا به رئیس جمهور آمریکا ارسال شده بود. محمد جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواست تا مانع حملات مجدد اسرائیل به لبنان شده و به این قائله خاتمه بدن. ظریف باز هم اتهامات غرب و اسرائیل مبنی بر دخالت ایران در این حوادث و اختصاصاً در مورد ارسال اسلحه به حزب الله مخالفت کرد و گفت که کمک ایران به مردم لبنان صرفاً جنبه انسان دوستانه داشته و هرگز جنبه نظامی پیدا نخواهد کرد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس شورای مصلحت نظام در نماز جمعه حمله به لبنان رو یک طرح آمریکایی اسرائیلی خود و اعلام کرد که آمریکا به اسرائیل قبلا اون رو طرح‌ریزی کرده بودن برای اینکه به خاورمیانه بزرگ دست پیدا بکنن. به دنبال نماز جمعه هزاران نفر از مردم به خیابان‌ها ریخته و علیه رژیم اسرائیل تظاهرات کردند. دولت ایران از طریق وسایل ارتباطی تبلیغات شدیدی رو علیه اسرائیل آغاز کرده و تظاهرات خیابانی علیه این کشور رو تشویق کرده. دولت آمریکا اظهارات یک مقام ارشد خود مبنی بر این که نماینده ایران هنگام آزمایش موشک جدید کره شمالی در این کشور حضور داشت را تکذیب کرد. کریستوفر هیل یک مقام مذاکره کننده آمریکا در مسئله کره شمالی مدعی شده بود که یک یا چند نفر از افراد رسمی ایران هنگام آزمایش موشک کره شمالی در محل حاضر بودند. مقامات آمریکایی ادعای کریستوفر هیل را تکذیب کرده و اعلام کردند که هیچ دلیلی برای این ادعا وجود ندارد. مقامات ایرانی در مورد ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و تصمیم‌های تنبیهی علیه ایران هشدار دادند. علی لاریجانی دبیر شورای ملی امنیت ایران اعلام کرد که ایران نکات مثبتی در بسته پیشنهادی غرب مشاهده کرده و به زودی پاسخ خودش رو در مورد اون ارائه خواهد کرد. اما چنانچه غرب قصد تهدید ایران رو داشته باشه و یا اینکه قصد محاصره اقتصادی برای ایران رو داشته باشه، به هر حال ختم مشی ایران تغییر خواهد کرد. دولت‌های غربی تهدید کردند چنانچه ایران هر چه سریع‌تر به بسته پیشنهادی پاسخ ندهند، چاره‌ای جز تصویب تحریم اقتصادی علیه ایران نخواهند داشت. ملاقات مقامات ارشد کاخ سفید با ایرانیان مخالف رژیم ایران که برای تصمیم درباره آینده سیاسی ایران تشکیل شده بود بدون نتیجه پایان گرفت. اکبر گنجی روزنامه‌نگار مشهور ایرانی که از آمریکا دیدن میکنه و شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران از حضور در این جلسه خودداری کردند. یکی از شرکت کنندگان در این جلسه گفت که مقامات آمریکایی صریحا اعلام کردند که از تغییر رژیم در ایران پشتیبانی نخواهند کرد. بنابراین جلسه بدون نتیجه پایان گرفت. پرتم بوش در حاشیه مسائل اخیر خاورمیانه اعلام کرد که باید حزب الله ایران و سوریه از خاورمیانه حذف بشه تا ثبات و آرامش به این منطقه برگرده. بوش گفت که ایران با تقویت حزب الله به این خونریزی ها دامن زده و در واقع ایران رو مسئول حوادث خاورمیانه معرفی کرد. او گفت که اسرائیل حق داره که در مقابل عملیات تروریستی از خودش دفاع کنه. پرزیدنت بوش همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا ایران رو در انزوا قرار بده تا از حصول به خواسته های خودش باز مانه. نخست وزیر عراق نوری المالکی حضور مجاهدین خلق به عنوان یک گروه اپوزیسیون ایرانی مستقر در عراق رو خطرناک معرفی کرد و اعلام کرد که اونها در امور عراق مداخله میکنن. او گفت که سازمان مجاهدین خلق در عراق چنان عمل میکنه که گویی یک گروه عراقی است. او گفت که این سازمان در سیاست های عراق دخالت میکنه و باید از عراق اخراج بشه. چند هزار نفر از مجاهدین در پایگاه اشرف در عراق مستقر هستند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اخیر خودش رژیم ایران را جزو رژیم های سرکوبگر قرار داد. و اعلام کرد که قلع و قمع استفاده کنندگان اینترنتی و اعمال تنبیهات و به هر حال مجازات برای وبلاگ نویسان و همینطور نویسندگان اینترنتی باعث شده که این رژیم از رژیم‌های سرکوبگر به حساب میاد. در حال حاضر بسیاری از نویسندگانی که در اینترنت فعالیت میکنند چنانچه مطالب مخالف دولت بنویسند مجازات خواهند شد. نمایشگاه مد در تهران با حضور ده‌ها خانم از استانهای مختلف با لباسهای مختلف برگزار شد و بسیاری از خبرگزاری‌ها با منعکس کردن این نمایشگاه مد نشان دادند که حتی در جمهوری اسلامی امروز هم مد از مسائلی است که مورد توجه مردم است. در آخرین خبر این که گفته شد که دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که 4 میلیارد دلار برای واردات بنزین از محل ذخیره دولتی در نظر گرفته. قبلا محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که از ورود بنزین به ایران جلوگیری خواهد شد و به هر حال مردم باید با جیره بندی بنزین با بنزینی که در داخل ایران تولید میشه به هر حال بسازن، اما گویا مجلس شورای اسلامی با طرح آقای احمدی نژاد مخالفت کرد. در همین زمینه گفته شد که آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که صدور گاز به هند با مشکلاتی روبرو شده و دولت ایران مشغول به هر حال رفع این مشکلات با دولت هند. روز بسیار خوبی برای همه شما آرزو میکنم، امیدوارم که از این هوای خوب لذت ببرید.
بسیار ممنون آقای مصطفی عزیز.
خواهش میکنم.
حوث میکده داره دلت میبونه من نمیدونه ای پایام بارم چکنه.
شنوندگان عزیز، از اینکه به برنامه امروز ما توجه کردید بسیار از شما سپاسگزار هستیم. برایتون هفته بسیار خوب و خوشی را آرزو میکنیم. روز خوش.
میدونی که هر شبی دیوونه یه